أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر الإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه مسلك بنا محجته. پایان باب محاسبه را با رکن سوم محاسبه به این رسندیم که فرمودن رکن سوم که به وسیله ارکان محاسبه کم کم انسان محاسبه صحیح میکنه و از آفات بری میماند، این بود که هر عملی که از او راضی شدی بدان که به ضرر توست و هر معصیتی که دیگری کرد و او را شماتت کردی به تو برمی گرده، که در روایت داریم که حالا این برمی گردد دو احتمال درش هست، یعنی اون عملی که تو شماتت کردی خودت بهش مبتلا میشی، اگر کسی را شماتت کرد که تو چه آدم، یا به خودش گفت یا به دیگری گفت یا تو دلش نگفته آمد که این چه آدم پستیه، چه کار شنیعی مرتکب میشه. من عیر اخاه لم یمت حتی یعمله، بالاخره خودش مبتلا میشه. این را مختصری توضیح دادیم. ممکنه هم منظور این باشه که کسی که دیگری را شماتت و سرزنش کرد به گناهی بداند که اون گناه هرچه سوء و ضرر و سقوط برای صاحبش داشته باشه به این فرد شماتت کننده بر میگرده. علتش هم اینه که وقتی انسان کسی را شماتت میکنه گناهی بزرگتر از گناه اون در جانش مرتکب شده و اون گناه یک گناه قلبیه. فردی که گناهی میکنه که شما میبینید یک گناه قالبی کرد، گناهی به ظاهر، گناهی در سطح رفتار، ولی کسی که او رو شماتت میکنه چندین گناه باطنی در درون در لایه صفات نهفته دارد و این بارها عرض شد و تو محاسبه گفتیم که محاسبه صفات مهمتر از محاسبه رفتار هاست. شیطان پروندش پاک پاک بود، نه هیچ خلافی تو پروندش نبود، اگر یک دونه خلاف داشت که به اون مراتب نمیرسه دیگه. یک تکبر پنهان داشت، گفتن برو گم شو بیرون. تجربه بوده این که شیطان به رتبه ملائک رسیده یعنی عملش عمل درستی بوده و خداوندم قصاص قبل از جنایت نمی کنه تا اون حال ظهور و بروز پیدا نکرد، گرچه در درونش بود، از بیرون نیامد اون کبر، ولی چون ظهور نکرده بود خدا هم کارش نداشت، عملی هم که انجام میداد حبط نشد. به همین خاطر که اون ارتقا هم براش حاصل شد، به رتبه ملائک هم رسید، منتها اون حال خودش رو سر به زنگاهه که میخواست با اون سجده به یک مرتبه بالاتر برسه یا با سجده نکردن سقوط کنه، اونجا خودش را نشون داد. اینه که قرآن هم میفرماید کان من الکافرین، یعنی کافر بود. خب از طرفی هم که اگه کافر بود چطور به رتبه ملائک رسید؟ پس معلوم میشه این در کمون ذاتش بود، از حیث اون خفایای نفسش اون حال استکبار رو داشت، ولی از حیث اینکه ظهور نکرده بود در اون مرحله بروز و ظهور و تجلیاتش ایمان بود، به حسب آنچه ظهور داشت رشد کرد و به حسب آنچه مخفی بود در یک مرتبه اون که ظاهر شد سقوط کرد. به هر صورت اون محاسبه صفات و اصلا پیدا کردن این که در ما چه صفاتی هست راحت نیست، باید آدم خیلی دقت کنه. مثل همین تکبر، مثل حسد. حسد یک مثل ناخون جویدن که یک چیز ظاهری نیستش که آدم درش پدید آمده باشه، تا هم پدید آمده باشه اون خودشو نشون بده. حسد یک چیز باطنیه، وقتی که باطنی شد دیده نمیشه. شما از کجا میفهمین یک نفر حسوده، بخیله؟ نه که ظهور نداره که، خودش باطنه، مخفیه، ظهور ظاهری نداره. وقتی ظاهر میشه خودش رو از طریق چی نشون میده؟ رفتارها. ترجمه فهمیده؟ پس خودش مخفیه، از طرفی با رفتار خودش رو نشون میده، این دو. بنابراین تا مرحله ظهور و بروز رفتاری نباشد دیده نمیشه، ولی اگر دیده نشد مساوی با نیست نیست. تجربه فهمیدین چی شد؟ مثل این، مثل این که مثلا فرض کنید شما شاعرین، این ملکه شعر در شما هست یا نه؟ هست دیگه. بعد برین یه دانشگاهی درس میخونید توی یه کشور خارجی، تو انگلیس، خدا نکنه کسی بره اونجا البته. بعد اونجا این با شما هست ولی ظهور نداره. بعد اونجا مثلا یه دفعه یک شب شعر میگذارن و بعدم شما میرین شرکت میکنید و اونجا ظهور پیدا میکنه. آنچه بود و با شما بود حالا اونجا ظاهر میشه. اینطور نیست حسد بعدن آمده باشه. بعدن از کجا آمد؟ نه، در نفس هست، بعدن ظهور میکنه. هیچ چیز از بیرون به شما داخل وجود شما نمیشه، هرچی هست در درون خودتونه. مثلا بعضی ها میگن که ما 6 ماه حسود شدیم. نه، 6 ماه حسود، حسودی، حسادت ظهور پیدا کرد. خب معلومه همونطور که شما تو انگلیس قریحه شعری ندارین که جای قریحه رو دارین ظهور نداره، ولی قریحه شعری چون یه حس درونی داره که شما میفهمین این مسئله رو، ولی خلقیات همون حس درونی رو هم خیلی وقتا نداره، خود آدم متوجه نیست که این رو داره، چون بالاخره اون شیطانی که عبادت کرد و به خودش رنج داد تا رشد کنه، اگر میفهمید که دچار یک رذیله‌ای به نام کبر هست، اون برای رشدش هم که شده اون را اصلاح میکرد. نمیدانست. اون وقت بعد کسی که یک همچین ویژگی داره سر به زنگاه ها اون ویژگی ها ظاهر میشه، مگر نه بوده. همونطور که اونجا ظهور نداشت، تا وقتی که آدم با کنار یک رقیبی قرار نگرفت که حسودی ظهور نمیکنه. وقتی شما همیشه شاگرد اولین، این ویژگی ظهور نمیکنه. حالا بیاد یک شاگرد اول از یک مدرسه بیاد کنار شما قرار بگیره، از اون به بعد ظهور پیدا شد در منسش قرار میگیره. مثل این که مثلا فرض کنید تو یک طلایی ناخالصی وجود داره و هیچ وقت کسی نمیفهمه مگر به محک زده بشه. نه اینکه از زمانی که به محک زده شد طلا ناخالص شد، ناخالصی که بود حالا چی شد؟ ظاهر شد، آشکار شد. حوادث، مسائل، مشکلات، امتحانات محک هاست. اصلا اسم امتحانم از همین بابه، از محله میاد. افتتان هم با فتنه که به معنای اونم امتحانه، اونم از فتنه میاد. چند تا واژه برای امتحان داریم. ابتلا هم از بلوه میاد. تمام اینها ریشه هاش بر میگرده به همین مشخص شدن خالصی و ناخالصی در مشکلات. افتتان و امتحان و برای طلا و نقره به کار میره. اصلش افتتن از ذهب، امتحن از فضه. نقره رو که میبرن تو کور سنگ، نقره رو تا نقره خالص بگیرن میگن امتحن، و طلا رو که میخوان ببرن تو کوره تا ناخالصش بریزه میگن افتتنه. اونجا چی شد؟ سنگ محک خورد، حالا فهمید که این ناخالصی ها دارد. این مسائل، مشکلات، سختی ها، امتحان ها همه سنگ محک هایی که آدم ببینه اون سنگی که در وجودش بود و گمان میکرد که مثلا خللی ندارد، حالا میبینه عجب خلل دارد. البته اگر چشمش باز باشه و خودش رو بخواد اصلاح کنه، و الا اگر کسی عزم اصلاح نداشته باشه، صد تا از این امتحان ها میاد دیگران رو متهم میکنه و خودش رو مبرا. همه اینها برای کسی که میخواد خودش رو اصلاح کنه. کسی که عزمی برای اصلاح نداشته باشه، همه عالم هم بسیج بشن ایرادهاش رو تذکر بدن، مشکلاتش رو گوشزد کنن، دیگران رو متهم میکنه و خودش رو مبرا میکنه. قرار این که گناه های قالبی خیلی نسبت به گناه های قلبی ناچیزه. اصل گناه های قلبیه و فردی که تغییر میکنه فرد دیگری را به یک گناه قالبی، در حقیقت داره خبر میده از چند گناه قلبی عظیم در خودش که بزرگتر از اون هاست و معصیتش به مراتب شدیدتره، که در خودش بزرگی و عظمت یافته. چون آدمی که خودش را بدبخت ببینه، خودش رو بیچاره ببینه، یک فردی که مثلا واقعا خودش رو بدبخت و بیچاره و ذلیل میبینه، یه معتاد که مثلا کارتون خواب شده، یه بدبخت دیگه ای را ببینه، چجوری باش برخورد میکنه؟ میگه خدا اینم مثل من گرفتاره، اجازه حلش کن. ترجمه فهمیدیم؟ چه کسی سرزنش میکنه خاک بر سر این؟ خودش رو برتر میبینه، یعنی به جای حال انکسار حال فخر، حال عجب درش نشسته، حال تزکیه نفسی که خداوند نهی کرده. فلا تزکو انفسکم، خودتون را تزکیه و مبرا ندانید، پاک نشمارید. هو اعلم و به من اتقا، اوست که میداند کی واقعا پاکه. خود تزکیه نفس یک گناهه، علاوه بر این که خبر از یک گناه دیگری میده که اون حال استکبار باشه. اینه که حال متقین اینه که میگن که ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا، خدا همه گناهکاران دیگر را هم ببخش. تو همین دعای که تو اعمال توبه وارد شده در اعمال ماه ذی‌القعده که از رسول اکرم نقل شده، حضرت فرمودن بعد از این استغفاری که کرد چی بگه؟ یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین. این جمیع المؤمنین و المؤمنات یعنی کیا؟ یعنی اون زناکارا، اون دزدا، اون همه اینا دیگه. حال تائب واقعی اینه که برای همه مؤمنین و مؤمناتی که اصل ایمان را دارن ولی مبتلا هستن طلب مغفرت میکنه. اگه کسی فقط برای خودش طلب مغفرت کرد، این تائب واقعی نیست، چون انکسار نیامده. کی مریضا رو خیلی خوب تو وقتی که دعای آخره مثلا مجالس هست میگن مریضا شفا بده، کیا خیلی آمین های جانانه از ته دل میگن؟ کسایی که یا مریض دارن یا خودشون ابتلا به مرض پیدا کردن. وقتی که بگن دین مدیونین قرض مقروضین را ادا بفرما، کیا واقعا میگن آمین؟ کسی که این گرفتاری را داشته. اصلا محاله کسی سرطان گرفته باشد بعد وقتی که توی مجلس دعا میکنن خدای همه مریض ها را شفا بده، آمین برای همه نگه، بگه نه فقط من را شفا بده. محال است کسی انکسار حاصل از گناه پیدا کرده باشه و برای همه گناهکاران دعا نکنه. انکسار پیدا نشد. خب یعنی شب و روزش اینه ها، دعاها رو ببینید، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنن ولی المؤمنین و المؤمنات، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقومون حساب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، که این اغفر لنا دیگه از جانب هم است. و کسایی که قبل از ما ایمان آوردن، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، همه. اللهم لندم اغن کل فقیر، ادخل علی اهل القبور همه اهل قبور السرور. خب پس آن که تعییر میکنه در حقیقت حال عجب و غرور پنهانه. بعد نفسم که بازیگره، فکر میکنه مثلا داره یه غیرت دینی درش به جنبش آمده که مثلا ناراحته. تعجب فرمودین؟ نه، از این خبران نیست. البته عرض کردم بین اون حقش و این باطلش یک سر سوزن فاصله است دیگه بالاخره. و کسی که سرزنش میکنه یه نکته دیگه هم داره، خودش را معصوم و مبرا میبینه، اگر شما مطمئن باشین که فردا یک کاری رو انجام میدین نسبت به کسی که امروز داره اون کار رو انجام میده سرزنشش میکنین؟ خودم هم مبتلان دیگه. کی آدم کسی رو سرزنش میکنه؟ وقتی مطمئنه خب من که انجام نمیدم، نفسم بری از این که مبتلا بشه. علاوه بر این که با سرزنش ملامت یک نفسی را انسان میشکنه، وقتی که اون نفس را شکست برای اون فرد ذلت، خضوع، این تو مکانیزم این سرزنش چه اتفاقی میفته؟ اون فردی که منکسر شد خاضع میشه، میشکنه، نسبت به خودش نفرت پیدا میکنه، میگه من چه بد کردم. و بعد با همین بد کردمش چه اتفاقی میفته؟ حال خلاص از اون گناه، توبه اصلش ندامته، اصل روح توبه ندامته. اینا تو بحثای توبه گذاشته، این فرد خالص میشه از اون و نجات پیدا میکنه از عجب. ولی اون مبتلا میشه به عجب و غرور. حالا اون فرد گناهکاری که سرزنش شده، زمینه انکسارش حاصل شده، در مقابل خدا گردن کج، سر شکسته، با خشوع منکسر، دل شکسته وای میسته و این خیلی براش نفع دارد. و آن که طاعت کرده گردن فراز در مقابل خدا که من چه طاعتی کردم، طاعت کردم. اینی که بعضی از اهل معرفت گفتن که طاعت نتوان کرد، گناه هم هوس است. اصلا گاهی وقتا خداوند، یه بار دیگه این رو عرض کردم، از باب حکمت بالغش به بعضی ها راه رو باز میکنه، هی گناه کنن، هی گناه کنن، گناه کنن، تا اینقدر مثل کسی که اجازه میدن هی با گل و اینا بازی کنه، هی با گل و با آشغال و با سیاهی ها و دوده و اینا اینقدر ور میره ور میره ور میره، تمام این بدنش، لباسش، یه دفعه تو آینه نگاه میکنه که این چه کاره، دیگه من این کار رو انجام نمیدم، چقدر آدم بی خودیم. بعضی از اینایی که یه دفعه عزم جدی میکنن بر این چیزا، بر این کارهای سخت، مثل این اینایی که مثلا یه دفعه رژیم‌های سخت غذایی میگیرن، هی میخوره میخوره، یه دفعه نگاه میکنه از خودش بدش میاد، این چه وضعیه، بعد میبینید یک عزم جدی کرد، حالش اینطوریه دیگه. اینا رو خدا صلاحشون، نجاتشون، رهاییشون رو در این میبیند، راهشون رو باز میگذاره تا بالاخره یک جا واقعا از نفس خودش بری بشه، متنفر بشه، منزجر بشه. اون وقت با یک شدت و سرعت و خلوصی بر میگرده، دیگه میل به گناه نداره. اون میلی که ته دل خیلی از مؤمنین هست که اونا رو نگه داشته، این رها شد. به این خاطر مثل مثلا کسایی که غرق در شهوت و اینها بودن، وقتی که برگشتن اینا از خیلی از مؤمنین جلو زدن، از اونایی که یک عمر در صف اول نماز جماعت بودن و نماز شب بخوندن و اینها، یه دفعه اون انکسار اونها و اون انزجار از نفسشون چنان سرعت بهشون داده، راه 40-50 ساله اونا تو یه هفته رفتن. خلاصه کسی که به خودش، به دیگران بر اثر گناهی طعنه میزنه، این در حقیقت منت سر خلق و خدا گذاشته دیگه، میگه من خیلی آدم پاکی هستم. و چقدر اون فرد عاصی به رحمت خدا نزدیکه و چقدر این فرد مدل و مطیع به حسب ظاهر از خدا دوره. سیئت تسوؤک خیر من حسنت تعجبک، اون بدی که تو را از خودت منزجر بکنن بهتر است برای تو از اون حسنه که تو را از خودت متشکر کنه. خیلی نزدیک از مطیعی که خوشش میاد از کار خودش به غضب خدا. خیلی ذنبی که انسان رو ذلیل کند در درگاه حق تعالی از طاعتی که انسان را برای خودش شأنی قائل بشه نزد خدا بهتر و محبوبتره. یه عبارتی بعضی از اهل معرفت دارن، گفتن انکه انتبیت نائمن و تصبح نادمن خیرون، باید این باشه، این طبیعت نائمن و تصبح نادمن خیرون من ان طبیعت قائمن و تصبح معجبن. اگر که تو بخوابی و صبح با ندامت بلنشی که چرا نماز صبح قضا شد، حتی نباید آدم این کار را بکنه، ولی اگه کسی خوابید و نماز صبحش قضا شد و نادم بلند شد، بهتر است از اینکه شب را به تهجد بگذراند و صبح کند در حالی که خوشش آمده از کار خودش. فإن المعجب، کسی که خوشش آمده از کار خودش، لا یسعد له عمله، عملی از او بالا نمی رود. و انک ان تضحک و انت معترف خیر من ان تبک و انت مدل، اگر بخندی و نهایتا این باشد که اعتراف کنی که من کوتاهی کردم، بهتر است از این که گریه کنی و بعد بگی چه حال خوشی پیدا کردم. و انین المذنبین احب الى الله من زجر المسبحين المدلين، ناله گناهکاران که به استغفار بلند میشه، ناله از روی ندامتشون نزد خدا از اون تسبیح مسبحینی که قبول دارن کارشون را بهتر است. خیلی فلله فی اهل طاعتهی و معصیتهی اسرار لا یعلمها الا هو، خداوند در بین اهل طاعت و معصیتش، بین خدا و بین اهل طاعت و بین خدا و بین اهل معصیت، اسراری است که فقط خودش میداند. اینه که شما ببینید یک اهل طاعت یک عمر آخر به شقاوت کشید کارش، چه اسراری بود خدا میدونه، و یک اهل معصیتی یک عمر اسیان کرد آخرش نجات پیدا کرد، اسراری است خدا میدونه. این تو ظاهر رو نبین. خلاصه این به این معنا نیستش که بگیم معصیت حالا پس مهم نیست. نه، مهمه، ظاهر کار مهمه، اما تو به خودت بپرداز. ظاهر کار بد دیگران باعث نشه تو فکر کنی تو خوبی، نه، بدتر از اون رو هزارها مرتبه تو میتونی انجام بدی. نفس بنده شما قادر است که بدتر از شمر کار کنه یا نه؟ نمیتونه، قدرت به این نداره. اینه که خداوند در مورد کسانی که اهل حق بودند مثالهایی را زده که بله که این مثالها مثال زدنیه، مثل جریان حضرت یوسف وقتی که برادران شناختنش، برادران اون صحنه هنوز توبه نکرده بودن، وقتی که برادران یوسف آمدن پیش یوسف گفتش بله من یوسفم و این برادر من هست، حضرت یوسف گفت هیچ سرزنشی بر شما نیست، لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، امروز هیچ سرزنشی و تقبیحی بر شما نیست، خداوند شما رو میبخشه. در حالی که توبه این برادران کی بوده؟ دو سه صحنه بعد. اینا تازه وقتی که یوسف را دیدن و بعد آمدن خدمت پدرشون بعد گفتن، حتی قبلش هم گفته بودن یا ابانا استغفر لنا، ولی حقیقت توبهشون بعدن شکل گرفت. اون کسی که به حقایق رسید ورای اعمال سوء مواردی را می‌بیند و برای گذشت از سوءها و ندید گرفتنشون چیزهایی را می‌بینه که حالش عوض میشه. رسول اکرم فرمودن اگر کسی، زنی یا مردی، مرتکب فحشا شد بهش حد بزنید، اما سرزنش و اهانت نکنید، حتی اعدامش دارن میکنه ولی میگه با احترام حدش بزن. خیلی عجیبه. اذا زنت امت و احدکم فلیقم علیها حد ولا یثرب، تقبیح نگین. یه خانومی در زمان امیرالمؤمنین آمد با یک داستان مفصلی گفتش که من خطا کردم، حضرت ردش کردن تا 4 مرتبه بالاخره اقرار کرد. وقتی که اقرار کرد و این فردم شوهردار بود، حد اون قتل براش جاری کرد. همونطور که سنگ ها رو می زدن، یک فردی از این به اصطلاح مؤمنین یه اهانتی کرد، مثلا زنی که مثلا فلان فلان شده بد کاره، حضرت با تغییری برگشتن گفتن چی گفتی؟ یعنی پاک از این دنیا رفت، چون کسی که آمد خودش حد خدا را بر خودش جاری بکنه، چون خودش آمد با پای خودش، اون حقیقت ایمان درش جنبیده که او را آورده به سمت قتل خودش تا خودش را به قتلگاه ببرد و پاک بشه، دیگه عذاب نداره، پاکه. حد برای پاکسازیه. خیلی میزان هم که دست خداست، الان اون کسی که گناه کرد اون بالاتر اندالله یا شما یا من، چی میدانیم که؟ گاهی وقتا یه فرد داره 80 تا تازیانه یکی دیگر میزنه، ولی همون که داره تازیانه میخوره از اون تازیانه زننده اندالله بالاتره، هست یا نه؟ یه گناه کرده 80 تا 100 تا تازیانه داره. داره پاک میشه با اون حد خوردن. اون که میزنه چی؟ صلوات خط بفرمایید. اون کسی هم که خیلی انسان پاکیه، پاکیش به اسمت خداست، خودش نکرده که، به پیغمبرش که پیغمبره میفهمد که ولولا ان ثبتناک لقد کنت ترکن علیهم شیئا قلیلا، اگر نبود که ما تو را تثبیت میکردیم و میکنیم تو هم به اونها نزدیک میشد. البته لقد کنت ترکن به معنی نزدیک میشدی نیست، یعنی ممکن بود که اندکی بهشون اطمینان پیدا. اینم تازه به خاطر پیغمبری پیغمبره، چون پیغمبر با بقیه فرق داره، اصطلاحاتی که برای بقیه خیلی صریح میاره برای پیغمبر توی خیلی با احترام و حرمت میاره. نمیفهد اگر ما تو را تثبیت نکرده بودیم لقد ترکن و الیهم، به سمت اونا می رفتی. ترکن و الیهم شیئا قلیلا، یه ذره اون سمتی می رفتی. اونم باز نه یه ذره اون سمتی، لقد کت، نزدیک می شد که یک ذره اون سمتی بروی. این چون پیامبر هست و یک وجود خاصه باش اینجوری صحبت، وگرنه با پیامبران دیگه اینجوری صحبت نکرده. فهمید که والا تصرف عنی کیدهن، نه اسبا الیهم، اسبا الیهن و اکن منم جاهلی. اگر از زبان حضرت یوسف دیگه، خدایا اگر کید اینها را از من بر نداری به سمتشون میرم دیگه، و به اون بدبختی میفته. از این باب هست که پیامبر هر وقت قسم میخوردن ظاهرن بیشتر پیامبر به این شیوه قسم میخوردن. مثلا وقتی که میخواستن یک چیز رو بگن میفهمن لا و مقلب القلوب، قسم به مقلب القلوب. تحجیه فهمیدیم؟ خدا رو با مقلب القلوب یاد میکردن. بعد گردن از حضرت بعضی وقتا سوال میشد میفهمودن که ما من قلب الا و هو بین اصبعین من اصابع الرحمن، هیچ قلبی نیست الا اینکه بین دو انگشت خداونده. ان شاء ان یقیمه اقامه و ان شاء ان یزیغه ازاغه، اگر بخواد اون قلب به سمت حقیقت راست بشه راستش میکنه، و اگر بخواد اون قلب رو منحرف بکنه خدا منحرف میکنه دیگه. بعدش هم به دعا حضرت فرمودن اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، قلب ما را به سمت طاعتت و در دینت تثبیت و اون طرف بگرد. خیلی این آخرین نکته‌ای که از بحث ارکان محاسبه گفته شد. نکته‌ای هم از اون موارد محاسبه گفتیم از باب این که آدم بدونه که محاسبه مراتبی دارد. محاسبه در نهایت برای اینه که آدم در بدی‌ها و خوبی‌ها تثبیت بشه، تثبیت بشه در دوری از بدی‌ها و تثبیت بشه در اتیان خوبی‌ها، بفهمه تا اونها رو انجام نده، تا اینها رو انجام بده. محاسبه خودش برای تثبیت دیگه. در مرتبه اول گفتیم موازنه بین حسنات و سعی، کارهای خوب و کارهای بد، تا ثبات در حسنات پیدا کنه و دیگه سعیات را مرتکب نشه. در ده باب بعدی گفتیم مقایسه بین انگیزه های شر و خیر، خواطر خیر و شر، و اینکه ببینه میزان تبعیتش از انگیزه ها و خطورات خیر چقدره و شر را چقدر میکوبه، تا در اینا تثبیت بشه. در باب بعدی که معاملات باشه مقایسه بین میزان اوقاتیه که حضور و مراقبه داره و رعایت میکنه و زمانهایی که به غفلت میگذرونه، گرچه معصیت نباشه. همینطور مثلا دارین شما راه میرین از خونتون به مغازتون، به شرکتتون، به دانشگاهتون، به هر جا، این راه به غفلت گذشت یا به حضور گذشت؟ نوعاً وقتهای مرده واقعاً هم وقتهای مرده است، ولی برای کسی که اهل دقت و مراقبه است وقتهای مرده بهترین وقت هاست، چون وقتهای هیچ کس با آدم کار نداره. شما تو این راهی که دارین میرین سر کارتون، تو اتوبوسی که نشستین میرین سر خونتون برمیگردین، تو ماشینی که هستین، کی مزاحمتونه؟ کاملا قلب میتونه فارغ باشه. اونی که فقط در نماز با خداست، در 23 ساعت و نیم دیگهش بی خدا داره به سر میبره، چطوری نجات میخواد پیدا کنه؟ اگر با خدا بودی با خدایی، بی خدا بودی بی خدایی دیگه. بی خدا بودن که حتما لازم نیست برات مشرک باشه. که در باب اخلاق بین فضائل و رذائل و ملکات پسندیده و پست محاسبه کنه تا فضائل و ملکات پسندیده درش تثبیت بشه و ملکات پست درش ریشه کن بشه. در باب اصول محاسبه به این است که ببیند میزان تصمیم‌های قاطع، میزان عزمش، ارادش، جدش، همش، اهتمامش چقدر، میزان سستی‌هاش چقدر، چقدر جمیع قواش را بسیج کرده، هم جدی در طی طریق دارد. نماز هم میخونه، آیا نماز با همه یا نه؟ ببینید مثلا شما یه وقتی مثلا یه کاری میکنید، دارین یه جا بیل میزنید، یه وقتی بیل را میزنید چون گفته اینجا رو بکن، یه وقتی میدونین که این زیر گنجه و اگرم کسی بیاد ممکنه مزاحمتون بشه در استخراجش، اونجا چجوری بیل میزنی؟ با هم، با عزم. این که میفهمد فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، مثل اولو العزم ها صبر کن. مگه بقیه انبیا بی عزم و بی اراده بودن؟ معاذالله. این عزم اینها در یک حد خاص بود. نمازامون چقدر اینجوریه؟ نماز با هم میدونین مثل چیه؟ مثل آخر، اگه بگن شما یه ساعت دیگه میمیرین دو رکعت نماز بخون، میشه نماز با هم. اونایی که اهل محاسبه در اون مراتبه اصول هستن، اینا محاسبه میکنن بین همشون و بی همی، ارادهشون و بی ارادگی، نماز با اراده خوند یا نماز بی اراده. تمام قواش رو جمع کرده، هم جدی انجام داد در طی طریق یا نه پراکندگی و سستی و این هاست. گریه هم میکنه ولی پراکنده و سسته. زمانهای انس با حقش چقدر بوده؟ زمانهای عزلت از حقش به واسطه التفات به خلق چقدر بوده؟ در حقیقت برگشتش به اینه که از حق غفلت چیز نداشته باشه. رجال لا تلهیهم تجارتون، تجارت یعنی اصل کسب و کار، ولا بیعون یعنی همون لحظه که شما دارین قرارداد می‌نویسین، ان ذکر الله، یا پول رد و بدل میکنه، نه اصل کار، نه اون لحظه که همین الان داره انجام میشه کار، او رو بر نمیگردونه از خدا. همونقدر که توی مثلا جلوی خانه کعبه به خدا توجه داره، اونجا هم توجه داره. در اودیه در وادی ها که قبلا توضیحش دادیم که باب هفتم از ابواب دهگانه است، مقایسه بین حال امن و احسان. این حال امن و احسان باید برسیم به اون وادیات و بگیم چی هست اصلا. بین این که رؤیت حق می کند، بین این که طمأنینه و سکینه باطنی و قلبی دارد به واسطه این که نور حق به قلبش تابیده، یا این که در احتجاب است، در اضطراب است به خاطر کدورت اون بصیرت باطنیش، اینا دیگه جنبه های باطنی پیدا میکنه. اینا فقط برای که بدونیم مراتبی دارد محاسبه، اینا مال ما نیست، انشالله مال ما بشه. در مرتبه احوال مقایسه بین حال شدت شوق و وجد و ذوق و عشق و اینهاست، اون حال غلبه شوق، غلبه وجد، غلبه عشق. به قول اون شاعر، امروز چنانم که خر از بار ندانم. چی شد؟ هیچ خبر ندارم. و اون بارق که به واسطه اون بارقه های الهی حاصل میشه، و بین حال سردی و انجماد و اینها، تا اینکه اون حال شوق تثبیت بشه. حال شوق مثل حال حمام، حمام که مرد فوق اون رو امیرالمومنین داره، منتها ظرفیتش رو داره حضرت امیر. در اون قلب وسیع امیرالمومنین بیش از شوق حمام هزاران هزار برابر هست، ولی اون احاطه رو که دارن مشکلی براشون پیش نمیاد، ولی اون حال هست. اون حال خودشو کی نشون میده؟ وقتی که با خلوت خاص با خدا مناجات میکنن، که بعد مثل یتململ و تململ السنین و یبکی بکا الحزین، مثل مار گزیده به خود میپیچی و مثل مادر بچه مرده گریه داشت. اینا باید حاصل بشه، باید به اینجاها آدم برسه. اینا رو برای ما گذاشتن دیگه. من یه چیزی یادم رفت اون بحث قبلی عرض کنم. یکی از بزرگترین آفتهای ما این که خداوند دو تا جریان را مثال زده و یک جریان را به کرات مثال زده، اونم جریان شیطانه. جریان شیطان جریان یک فرد عابده، مثلا با تقوای عارف دیگه. میگه اونی که به اونجا رفت، به فرموده امیرالمومنین تو فکر نکن خداوند به واسطه امری که ملکی را، ملک که نبود، یعنی در رتبه ملک، به واسطه اون از بهشت بیرون کرد، تو را با اون امر وارد بهشت بکند. اگر قابلیت دخول در بهشت داشت، خب اون رو بیرون نمی کرد از بهشت به واسطه کبرش. خیلی مهمه و این یک آفت بزرگ کسانیه که یه مقداری کار میکنن، یه مقداری عمل دارن، یه نمازی میخونن، یه طاعتی دارن، این بعد زمین میزنه آدم را. اصلا یکی از مشکلات ائمه با مقدسین بوده. آقا امام صادق علیه السلام از سه دسته افراد تقیه میکردن، با اینکه امام زمان، آقا امام صادق علیه السلام، میدونین شما فکر میکنین در زمان چی بودن؟ باز بودن شرایط دیگه. معروفه که در زمان اوضاع احوال چی بود؟ اموی ها تضعیف شده بودن، 12 سال آخر هم که در زمان صفاح و اون منصور دوانقی بودن، 13-14 سال آخر، یعنی اونا تضعیف شده بودن، قدرت نداشتن که فشار بیارن. اونا هم تازه سر کار آمده بودن و قدرت پیدا نکرده بودن که مثلا خیلی اذیت کنن، در حالی که اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. به شدت بیشترین روایات مربوط به تقیه از امام صادق علیه السلام آمده. تو همین 12 سالی که این حاکم بود، این پلید منصور دوانیقی، حدود 10 بار حضرت رو خواست. خواست میتونید یعنی چی؟ حکومتش تو بغداد بود. حضرت از کجا خواست؟ از مدینه. یه اصلا یه ماه دو ماه راه بوده برن و بیان. خواست اینجور نبود از اینجا بره اونجا تموم بشه که. تو ربزه خواست، تو فلانجا خواست. هر باری هم که میخواست به قصد کشتن میخواست. به اذن خدا چیز نشد، تو اون موارد موفق نشد. اصلا حضرت بارها او رو به اسم امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین تو بگذر. منصور به امام صادق علیه السلام گفتش که تو چرا مثل شنیدم بر من خروج کردی، خودتو عالم میدونی، چه میدونی؟ به شدت با حضرت بد برخورد کرد. حضرت فرمودن تو بزرگواری کن، تو مثل یوسف با ما عمل کن. که انقدر سخت بوده فهم این جریان که بعضی از نویسندگان گفته ما همچین امام ذلیلی رو اصلا نخواستیم. اه بابا، شما داری یک حاکم جائر ظالم پستی را به یک پیغمبر معصوم تشبیه میکنی؟ ان سلیمان اعطی فشکر و ان یوسف ظلم فغفر و ان ایوب ابتلی فصبر و انت من ذلک النسل. تو از نسل این بزرگان هستی. اینقدر سخت بوده فهم این جریان، نتونستن بفهمن چیه. گفتن نمیشه که امام صادق اینجوری باشه، که عصای پیغمبر که از اختصاصات معصومه دادن به طبق یک نقلی دادن به منصور. چون اون آن ماترک پیغمبر باید اختصاصا پیش امام معصوم باشه. حالا اینا، حالا اینا متشابهات فهمش بعد از اثبات مشکله اگر ثابت باشه. به هر صورت کار نبود. قرار این که یک شرایط سختی بود. اینجوری نبود امام بشینن تو مسجد 4000. این غلط مشهوری که میگن 4000 شاگرد داشتن. بله، تو اذهان اینه که امام میشستن بالای منبر 4000 نفر هم پای صحبتاشون بشه. 5 نفر هم نبودن. 4000 شاگرد با جهاد تحویل دادن. اصلا بعضی از شاگرداشون تو شهرهای دیگه بودن، می آمدن یواشکی در ایام حج. زراره که بیشترین حدیث را از امام صادق علیه السلام نقل کرده، اصلا ساکن مدینه نبوده، اون ساکن کوفه بوده، حضرت ساکن مدینه بوده. اینا تو مکه هم دیگه رو پنهانی ملاقات میکردن، حدیث میگفتن بهشون. ترجمه فهمیدین؟ بعد حضرت از 3 دسته افراد تقیه میکردن. یک دستش همین حکومتی ها بودن، مثل منصور و امثال منصور. یک دستش یک گروه عموم مردم بودن. یک دسته از تقیه و اون خوف حضرت از امامزاده ها بوده، امامزاده بوده ها، عبدالله ابن حسن فرزند 2 تا امامه، از پدری نوه امام حسن مجتبی است، مادری نوه امام حسین. آمد به حضرت گفت آقا تو حسودی مگه؟ بچه من داره خروج میکنه، چرا حمایتش نمیکنه؟ مثلا به امام نسبت حسد داد. بعدم کی بود؟ یک فرد برجسته تو بنی هاشم، نوه امام حسن. آمد به امام صادق حسن گفتش که خدا رحمت کنه عمومون حسین را، یک اشتباهات و ظلم هایی کرد دیگه، باید امامت رو مینداخت تو نسل برادر بزرگترش دیگه، حالا اون پسرش علی را برگزید. امامزاده، بچه امام حسن و امام حسین. تجربه فهمیدین؟ خیلی ماها هیچ حاشیه امنیتی نداریم. یه دو تا کار انجام بدادم، خیلی این توضیحی که الان امشب گفتم، این نکته‌ای که عرض کردم، باید ما را به انکسار بکشونه. مرحوم آقای میرزا جواد آقای ملکی چند سال، دو سال یا بیشتر یا کمتر، رفتن خدمت مرحوم ملا حسن قلی همدانی. اون وقت هم اینطور نبوده مثلا 60 نفر هم اینجا بشینن، که هر روز پای درسش 5 نفر 10 نفر بودن 20 نفر بودن. خب بعد یه هفته آدم میشناسه شاگردایی که تو محیط کوچک اونم هر روز باشون سر کله بزنه. بعد دو سال گفت آقا به ما یک عنایتی بکن. گفت تو کی هستی اصلا؟ مرحوم ملا حسن قلی. گفت من ملکی هستم. من ملکی هم دیگه، پر روز میام پای درستو. گفتن هر وقت رفتی کفشای قموخیشاتون جلو پاشون جفت کردی بعد بیا اینجا. بعد مرحوم میز جواد آقا فرموده بودن که من یه سری قموخیش داشتم که خودم به واسطه اونم، تازه به واسطه چی؟ به واسطه اونم مبتلا به گناهی بودن، مثلا چه بچه فصل مثلا تو خونش ماهواره بوده یه چیزی، حالا به حسب اون زمان، که به این دلیل اونا را پایین میدونستم و مثلا بد میدونستم و باشون کسشن میدونستم، ارتباط داشتم و همساره. گفتم باید بری هر وقت کفشای اونا رو جفت کردی اینطوری، تا زمانی که شما خودتون رو بشناسین و خودتون رو قبول داشته باشین، ولی خدا شما را قبول نخواهد داشت و شما را نمیگه من نمیشناسمت. خدا هم همین. اینا بعد خیلی مراقبت کنیم. نتیجه عبودیت انکسار. انکسار هم باید یه جا خودشو نشون بده دیگه. کجا بالاخره میخواد خودشو نشون بده؟ تو رفتار، تو ظاهر، تو برخوردها. بعضی از رفقای همین جلسه خودمون میگن که بارها شنیدیم، حالا چون مناسبت پیش آمد از میکنم، میگن که بچه های جلسه مثل که آدم های متکبری هم، بیرون لاتا بهتر از اینا، رد میشن سلام نمی کنن، منتظر تو سلام کنی، انشالله که کم باشن. ولی آدم واقعا میبینه مثلا یک کسی که اصلا هیچ اهل ادعا نیست، مثلا به حسب ظاهر شما ممکن اصلا این کسی هم نیست، تو برخوردان میاد جلو سلام میکنه، احوال پرسی میکنه، گرم برخورد میکنه. یه وقتی آدم اینها رو مواظب باشه دیگه، نکنه یک چیزی در درونشه، یه چیزی هست دیگه. هیچ رفتاری نیست الا اینکه ریشه در یک خلق داره. حالا آدم نباید قضاوت کنه، توجه فهم، کسی حق نداره قضاوت کنه نسبت به شخص، خصوص شخص. آدم مثلا تو حال مثلا گرفتاری داره تو خودشه. اینو برای این میگم که هر کسی به خودش مراجعه کنه، حال خودش را ببینه. اگه واقعا این تواضع میدونین یعنی چی؟ فرض کنین هر کدوم از ماها یک کسایی رو که بزرگتر میدونیم، پدرمون، پدر بزرگمون، استادمون، بیاد چجوری باش برخورد میکنیم؟ برخورد وزین میکنیم دیگه آدم. حالا مزاج ها متفاوته، حالات متفاوته، بدن ها متفاوته، خلقیات و روحیات، ولی نکنه خدایی نکرده بعضی از رفتارها منشأش تو چی باشه؟ توی خلقیات نامناسب باشه. من باید مراقبت کنه خلاصه. خب در احوال پس بین حال شدت و شوق است و حال سردی و خمود در ولایات، یعنی اینا دیگه مراحل کم کم شهود حق تعالی است، این ستای آخر مال کسایی که از این عوالم رهیدن و در اون نهایات سلوکن. باید توضیح بدیم ولایت چیه، بهش برسیم انشاءالله، اگر رسیدیم توضیح بدیم. بین صفاء وقت و کدورت وقت، یه وقتی سبکی نفس داره. گاهی وقتا ما اینا تجربه کردیم به شمایش را، مثلا یک شب قدری آدم خوب دلش شکسته، در متن این که دلش شکسته، گریه کرده، واقعا از همه چی بریده، اون وقت یه حال سبکی داره. اون چیزی که یه ذره اش را در یک مرتبه به صورت یک بارقه گذرا، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی شمایشه، اون را اهل سلوک در مرتبه ولایت که میرسند، چون به حریم حق تعالی متصل شدن، جامعش را دارن. بعد اونجا اگر از اون حالی که یک شمایش را، یک قطره اش را ریختن توی ظرف ما تو شب قدر، اصل اون حال را در 24 ساعت که دارن، اگه یه لحظه ای مثلا اون حال براشون کم رنگ بشه، محاسبه بین این میکنن. در وادی حقایق بین واردات حق تعالی، واردات قبضی و بستی و حال تجلی و حال استتار، اونجایی که خدا بهشون تجلی میکنه چجوری بود، اونجایی که تجلیات منقطع میشه، دست خودشون نیست دیگه، اینا از اون طرف میاد، غلبه حالت هوشیاری یا غلبه حالت سکر، تا اینکه مستقر بشه اون حالت. و در نهایات و حال فنا، بین حال فنا و تلوین و با حق یکی شدن و جمع و تفریق، اونجایی که احساس یک سر سوزنی میکنه که من هستم، تا تحقق پیدا کنه و استقرار پیدا کنه، توحید محض که فقط حق ببیند و دیگه من نبینه. و بعد این توحید محض را در جمع بین حق و خلق ببیند، به خلق هم که نگاه میکنه حق ببینه. اونایی که تو اون مرحله، محاسبه شون بر اینه که آیا به هر چه دیدم حق محض دیدم یا نه. یعنی تمام این وجود شد یک وجود موحد محض یا نه، اونم موحد به وحدت شهودی، نزده یک چیزایی ببافه برای خودش. همه اینایی که گفتیم بافتنی بود، اصل حقیقت اون چیزیه که آدم بیابد و کسی که نیافت دستش خالیه. چون هرچه الان گفتیم، با این که بنده و شما یه حسبهی بگیریم، یه مریضی بگیریم، حافظه میرود و همه آنچه توش ریخته بودیم میرود. حالا چه تو این کتاب داستانه بود، طرف دزده زد بهش، گفتش همین بخشه منو بدین، به درد شما نمیخوره ولی خیلی سرمایه مهمیه توش. گفت چی هست توش؟ گفت من هرچه حاصل عمرم بوده تو اینا نوشتم و اگه ببرین دیگه هیچ ندارم. گفت علمی که به درد صاحبش نخوره بشه دزدید، به درد مای دزدم نمیخوره، بیا مال خود. حالا چه تو اوراق نوشته باشین، چه به واسطه این اوراق ذهنی تو ذهن نوشته باشه، اون چیزی که به جان آدم نیافت، تو همین دنیا با یک آلزایمری میرود، مال خودش نیست اصلا. و به طریق اولا با مرگ ذهن و ذهنیات برچیده میشه. به همین خاطره که سوالهای ساده را آدم جواب نمیتونه بده. توی شب اول قبر که نمیگه شما بیا برهان صدیقین را به تقریر علامه طباطبایی بر ما تقریر کن، که میگه من ربک، نمیتونه بگه الله. تعجب فهمیدین؟ ذهن بود که آدم میگفت الله و الله الذی لا اله الا اینو خفصه دیگه، دیگه حفظ به درد شما نمیخورد. آن چیزی که در آخرت به درد شما نخورد، در این دنیا هم به درد شما نمیخورد. حفظی به درد میخوره که زمینه حفظ جان باشه. خب یک تذکری راجع به این بحث محاسبه میخواستم بدم که انشاءالله در جلسات آتی. والحمد لله رب العالمین.